ساعت 9 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فرانسه، بریتانیا و هلند پیش بینی کردند که دمای هوا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در این کشورها به اوج خود برسد.
حسن روحانی بار دیگر از مصوبه هسته‌ای مجلس و از دست رفتن فرصت رفع تحریم‌ها انتقاد کرد. ایران و روسیه قصد دارند دلار را از مبادلات تجاری خود حذف کنند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. با ادامه افزایش بی سابقه دمای هوا در اروپا، سه کشور فرانسه، بریتانیا و هلند پیش بینی کردند که دمای هوا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در بسیار از مناطق این کشورها به اوج خود برسد. موج جدید گرما از یک هفته پیش کشورهای شمال آفریقا و غرب اروپا به ویژه مراکش، پرتغال، اسپانیا، فرانسه و بریتانیا را فرا گرفت. روز یکشنبه دمای هوا در برخی مناطق شرق اسپانیا به بیش از 43 درجه سانتیگراد رسید و پرتغال در همسایگی این کشور نیز پنجشنبه گذشته دمای بی سابقه 47 درجه را تجربه کرد. در این شرایط آتش سوزی های جنگل ها در غرب اروپا همچنان ادامه دارد. حسن روحانی روز دوشنبه 27 تیرماه برای چندمین بار اعلام کرد دولت او اگر با مصوبه مجلس مواجه نمی شد می توانست تحریم ها را در اسفند 99 پایان دهد. به گزارش ایلنا، رئیس جمهوری پیشین ایران با یادآوری خروج دونالد ترامپ از برجام گفت که ای کاش برای رفع این موضوع و رفع تحریم ها دچار مصوبه هسته‌ای مجلس نمی شدیم. اشاره حسن روحانی به روز 11 آذر سال 1399 که مجلس مورد تایید آیت الله خامنه‌ای برای تسریع فعالیت هسته‌ای مصوبه داشت. بر اساس این مصوبه دولت حسن روحانی ملزم شده بود که تلاش کند تا 3 اسفند 99 تحریم‌های مالی، بانکی و نفت علیه جمهوری اسلامی حذف شود. در غیر این صورت اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که روسیه و جمهوری اسلامی ایران به تدریج دلار را از مبادلات خود کنار می‌گذارند. دیمیتری پسکوف در آستانه سفر ولادیمیر پوتین به تهران تأکید کرد مسکو و تهران برای کاهش پیامدهای تحریم‌هایی که علیهشان اعمال شده قادرند با یکدیگر همکاری کنند. همزمان هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، از اجرای تفاهم نامه پولی و بانکی و رشد تجارت ایران و روسیه خبر داد. او گفت که بر اساس آمار اعلام شده توسط نماینده بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران، گردش مالی و تجاری بین دو کشور قبل از تجاوز روسیه به اوکراین با رشدی بیش از 81% به بیشتر از 4 میلیارد دلار رسیده است. در حال حاضر مبادلات و توسعه روابط ایران با روسیه با مشکلات جدی مواجه شده و کشورهای همسایه توانستند جای ایران را در کریدور شمال جنوب برای حمل کالا از هند به سمت روسیه بگیرند. اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز سه‌شنبه برای گفتگو با رؤسای جمهوری ایران و ترکیه وارد تهران می‌شود. رایزنی درباره اوضاع سوریه به عنوان محور این مذاکرات اعلام شده، اما سران سه کشور دیدارهای دو جانبه نیز خواهند داشت. مسکو، آنکارا و تهران در سالهای اخیر در چارچوب آنچه فرایند صلح آستانه خوانده شده برای پایان دادن به بیش از 11 سال جنگ در سوریه چندین بار با یکدیگر دیدار داشتند. مسکو و تهران از حکومت دمشق حمایت می‌کنند و ترکیه از مخالفان حکومت اسد. اما درباره نشست فردا، دقایقی قبل گفتگویی داشتم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند، و درباره نشست پوتین، اردوغان و رئیسی در تهران و همچنین روابط ایران و روسیه پرسیدم.
اجازه بدید بگم که اشاره‌ای که به این نشست شده اینی که قرار رؤسای سه کشور درباره سوریه گفتگو کنند، اما جای تردید نیست که سایه جنگ اوکراین بر این نشست همچنان حاضر و ناظره و بنابراین باید در پرتو جنگ اوکراین به بررسی این نشست پرداخت. هر کدوم از این کشورها، ترکیه، ایران و روسیه، با دستور کار خاص خودش در این نشست شرکت میکنه و تمناهای ویژه خودش را داره از این نشست. اما هر سه کشور در این زمینه متفق القول هستند که آنچه که در اوکراین داره اتفاق میفته میتونه این بضاعت رو داره که سبب ساز تغییر روابط بین الملل به ویژه در رابطه با روسیه و همسایگانش باشه.
آقای عطابکی، با توجه به اینکه آقای پوتین در تهران حضور خواهند داشت، حتما دیدارهای خصوصی هم با رئیس جمهور و حتی رهبر جمهوری اسلامی هم خواهند داشت. اما آقای پسکوف، سخنگوی کرملین، از توانایی بالای دو کشور ایران و سوریه برای کاهش تحریم‌ها علیه خودشون خبر داده و حتی گفته که برای تبادلات تجاری ایران روسیه هست و دلار میتونه اجرایی بشه. من میخوام از شما بپرسم در وضعیت امروز منطقه و جهان، ایران و روسیه چه منافع مشترکی دارن که این دو کشور رو داره به هم نزدیک‌تر می‌کنه؟
تنها منفعت مشترک دو کشور در حقیقت به نقد اینه که هر دو کشور مورد تحریم بسیار بسیار گسترده واقع شدن و یک نوع انزوای بین المللی رو دارن تجربه میکنن. این دومین سفر آقای پوتین خارج از مرزهای جمهوری فدراتیو روسیه هستش. دیدیم که نشست‌های متعددی که شرکت کرد مورد بیمهدی تمام سران و رؤسای جمهوری کشورها قرار گرفت و بنابراین تلاش میکنن به جهانیان به نوعی بگن که ما هم بلوک قدرت خودمون رو در آسیا داریم. اگر آقای بایدن به خلیج فارس میره و با کشورهای جنوبی خلیج فارس دیدار میکنه، این پوتین هم هستش که به شمال خلیج فارس میره، با ایران متحد غیر استراتژیک خودش دیدار میکنه و از این نوع به نوعی دارن در صحنه جهان به نوعی بلوکارایی میکنن. اما جای تردید نیست که این انزوایی که هر دو کشور دارن تجربه میکنن به نقد میتونه زمینه ساز در حقیقت تلاش از هر دو کشور برای گسترش روابط اقتصادی و نوعی در هم تنیدگی روابط نظامی و امنیتی باشه.
خب این منافع مشترک ایران و روسیه چه تأثیرات منطقه‌ای داره و چه نگرانی‌هایی برای کشورهای منطقه ایجاد می‌کنه؟
نخست اجازه بدید اگر به روسیه و ایران فقط نگاه کنیم، ترکیه رو بذاریم کنار که برای چی آمده هستن توی این نشست. ایران تلاش میکنه که به نوعی به روسیه تفهیم کنه که ما به دنبال گسترش روابط اقتصادی با شما هستیم. آقای علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی همین در دیدار اخیرش که از مسکو داشت با مقامای ارشد روسیه از جمله آقای الکساندر نواک معاون نخست وزیر و همینطور رئیس بانک مرکزی فدراسیون روسیه دیدار داشت و تمام راه‌های دور زدن تحریم‌ها و نوعی همکاری برای مقابله با تحریم‌ها رو مطرح کرد. این به نقد آن چیزی است که مورد توجه دو کشور است. از سوی دیگه در حال حاضر اگر ترکیه به اوکراین پهپادهای بایراکتار رو میده، در خبرها داشتیم که در فرودگاه کاشان دیداری بین مقامات نظامی ایران و روسیه هم داشتیم که در اونجا ایران به نمایش پهپادهای خودش پرداخت برای دادن به روسیه، که البته مقامات ایران این را انکار کردند، ولی سرویس‌های امنیتی غرب تاریخ دیدار و تاریخ این نمایش را هم حتی ذکر کردند. و بنابراین در حال حاضر ایران تلاش میکنه که پیوند نظامی و امنیتی خودش رو با روسیه تحکیم ببخشه، در کنار آنچه که بهش اشاره کردم، گسترش روابط اقتصادی به ویژه روابط مالی.
شما اشاره کردید به مسئله نقش ترکیه در سوریه. روسیه عموما مخالف عملیات نظامی ترکیه در سوریه است. آیا این نوع موارد همسو با منافع واشنگتن نیست، این منافع مسکو؟
ببینید، روسیه در حقیقت از ترکیه آنچه میخواد که در اوکراین حمایت بکنه از روسیه. اگر قراره که روسیه گامی در سوریه برای حمایت از خواستای ترکیه برداره، به نقد آنچه که در خبرها داریم اینه که ترکیه موافقت ضمنی روسیه رو برای حمله به شمال سوریه جلب کرده و از روسیه تقاضا کرده که ایران رو هم زیر فشار قرار بدن و ایران هم تن بده به حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه. شمال سوریه مسئله بسیار جدیه برای ترکیه و ترکیه فکر میکنه در حال حاضر وقتی این دو کشور ایران و روسیه مورد تحریم های گسترده هستند و روسیه در یک جنگ کاملا غیرقابل پیش بینی درگیر شده، بهترین موقعیت از اینکه تکلیف شمال سوریه رو یک بار برای همیشه تمام کنه.
گفتگو با تورش عطابکی رو میشنیدید. اما اتحادیه اروپا تشدید تحریم‌ها علیه روسیه رو بررسی میکنه و همچنین مصمم است از راه‌های دور زدن تحریم‌های پیشین جلوگیری کند. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
در ادامه تهاجم نظامی روسیه و آتشباران شهرهای اوکراین که باعث کشتار گسترده در میان غیر نظامیان می شود، اتحادیه اروپا تشدید تحریم‌ها علیه روسیه را در دستور کار خود قرار داد. دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره تحریم‌های جدید از جمله ممنوعیت خرید طلا از روسیه، گسترش فهرست سیاه شخصیت‌های حقوقی و حقیقی حامی جنگ و همچنین راه‌های نظارت بر اعمال تحریم‌های پیشین به منظور جلوگیری از دور زدن محدودیت‌های وضع شده ریزنی می‌کنند. دانش بینند قائم مقام رئیس کمیسیون اروپا تأکید کرد تمام تلاش‌های کشورهای اروپایی بر آن متمرکز شده که توان مالی روسیه برای ادامه تهاجم نظامی علیه اوکراین کاهش یابد.
We are really determined and committed to deprive Russia of its capacity to wage war on Ukraine.
سخنگوی کرملین مدعی است روسیه و ایران به تحریم‌ها عادت کرده‌اند و به گفته وی این بهایی است که دو کشور ناچارند بابت حفظ حاکمیت ملی و استقلال خود بپردازند. دمیتر پسکوف در مصاحبه با صدا و سیما که دوشنبه تلویزیون روسیه بخش از آن را به نمایش گذاشت گفت تحریم‌ها مانع ترقی اقتصاد و افزایش سطح رفاه مردم ایران نشده و به گفته وی روسیه که از زمان اتحاد شوروی هدف هزاران تحریم قرار گرفته از مسیر برگزیده باز نمی‌گردد. او دوشنبه به خبرنگاران گفت وضعیت کشور بی مشکل نیست، اما بسیار بهتر از آن است که غرب با اعمال تحریم ها در پیان بود. در آستانه بررسی بسته جدید تحریمی علیه روسیه در بروکسل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این مقاله ابراز اطمینان کرد تحریم ها علیه روسیه کارساز است و در حالی که دامنه آن زیادتر می شود، در طولانی مدت بر اقتصاد این کشور تأثیر شدیداً منفی خواهد گذاشت. جوزف بورل از آن کرد، اروپا نیز بهای سنگینی می پردازد. اما به نوشته وی، موفقیت روسیه به معنای نابودی دموکراسی و نظم مبتنی بر حقوق بین الملل است و برای جلوگیری از آن نیاز است صبور باشیم. کنستانتین سونین، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه غیر قابل انکار است، اما نه روی تصمیم گیرندگان در کرملین.
اگر کسی انتظار داشت که با تضعیف اقتصاد حکومت روسیه فرو میپاشد، این اتفاق نخواهد افتاد و سیاست کرملین نیز دست کم در کوتاه مدت بر اثر تحریم‌ها تغییر نخواهد کرد. اقتصاد روسیه نیز متلاشی نخواهد شد، اما شاهد پسرفت مستمر و جایگزینی فناوری‌های پیشرفته که دسترسی به آنها منع شده با نمونه‌های خودساز یا وارد شده از کشورهای نظیر چین و ایران بر شکستگی برخی صنایع و کاهش جدی رفاه مردم خواهد.
دوشنبه وزیر دفاع روسیه که در روزهای گذشته از واحدهای ارتش در جنوب و مرکز بازدید کرده بود با فرماندهان جبهه شرق نیز ریزنی کرد و دستور داد حملات شدت یابد. همان روز شبه نظامیانی که همراه با ارتش روسیه می جنگند از محاصره شهر اودیفکا در استان دنیتسک که از ابتدای جنگ از کانونهای اصلی درگیری بود خبر دادند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین هنوز این خبر را تایید یا تکذیب نکرده، اما در بیانیه صبح دوشنبه اعلام کرد درگیری ها در تمام خطوط جبهه شدت یافته و همچنین مانند روزهای اخیر بسیاری از شهرها و روستاهای اوکراین به ویژه پشت خط مقدم هدف آتشبران شدید قرار گرفتند. پژوهشگاه آمریکایی مطالعه جنگ نیز در گزارش روزانه خود اعلام کرد از تدارکات ارتش روسیه پیداست آنها برای جنگ طولانی مدت آماده می شوند. اوکراین نیز معتقد است در بهترین شرایط جنگ تا پایان سال ادامه خواهد داشت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که شب گذشته رئیس دستگاه امنیتی و دادستان کل این کشور را به دلیل همکاری برخی از کارمندانشان با نیروهای روس در مناطق اشغالی برکنار کرد، مجدداً گفت کیف کنترل بر تمام قلمرو اشغال شده را احیا می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان بخش خبری می رسیم. در بخش‌های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.